4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. اسرائیل گزارش وال استریت جورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 را تکذیب کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید بازرسی‌های هسته‌ای ایران پیشرفت اندکی داشته است. و مردان مسلح با حمله به یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی پایتخت افغانستان 13 سرنشین آن را به قتل رساندند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. اسرائیل روز سه‌شنبه گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد جاسوسی از مذاکرات اتمی ایران به گروه 5+1 را تکذیب کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، اسرائیل این گزارش را غیر واقعی دانست و جاسوسی از آمریکا در مورد این مذاکرات را رد کرد. وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های فعلی و سابق آمریکا نوشته بود که اسرائیل به دنبال یافتن جزئیات از مذاکرات در آمریکا بود تا بتواند علیه توافقنامه اتمی با ایران مدارک کافی جمع‌آوری کند. به نوشته این روزنامه، اقدام اسرائیل حتی فراتر از جاسوسی به شمار می‌رود، زیرا این کشور تلاش داشته است به منظور جلوگیری از رسیدن به توافق هسته‌ای اطلاعات به دست آمده را با نمایندگان کنگره آمریکا در میان بگذارد. بسیاری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا مخالف روند فعلی مذاکرات اتمی با ایران هستند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه سوم فروردین ماه از پیشرفت اندک بازرسی‌های هسته‌ای برای اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های اخیر ابراز تأسف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای آمانو در حاشیه نشست بنیاد کارنگی در واشنگتن گفته است که ایران در رابطه با اثبات غیرنظامی بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش همکاری‌هایی داشته. با این همه در ماه‌های اخیر پیشرفت‌ها بسیار کند بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های اخیر در حال تحقیق و تفحص روی ابعاد نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران بوده است. آقای آمانو می‌گوید آژانس باید فرآیند شفاف‌سازی را تسریع کند، اما مسئله این است که پیشرفت‌ها بسیار محدود است. آقای آمانو در حال این صحبت‌ها را بیان می‌کند که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه برای ادامه گفتگوها با ایران راهی لوزان در سوئیس خواهد شد. مردان مسلح با حمله به یک اتوبوس مسافربری در نزدیکی کابل پایتخت افغانستان 13 سرنشین آن را به قتل رساندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سومین بار در یک ماه اخیر است که مهاجمان ناشناس به اتوبوس‌های مسافربری حمله کردند. گروه شبه نظامی طالبان دست داشتن در این حملات را تکذیب کرده. در این میان برخی ادعا می‌کنند که این حملات توسط گروه حکومت اسلامی یا داعش صورت گرفته است. با این همه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، از کشورهای عرب خلیج فارس خواسته تا برای جلوگیری از پیشرفت حوثی‌های شیعه به سوی جنوب مداخله کنند. به گزارش آسوشیتد پرس، ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، به روزنامه شرق الاوسط گفته است که او از 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس خواستار مداخله شده است و در این باره توضیح بیشتری نداد. ریاض یاسین همچنین اعلام کرده که از سازمان ملل و شورای همکاری خلیج فارس خواسته است تا یک منطقه پرواز ممنوعه در این کشور اعلام کنند. حوثی‌ها که به ادعای دولت یمن مورد حمایت حکومت ایرانند، در روزهای شنبه و یک شنبه تعز، سومین شهر بزرگ یمن را اشغال کردند و در حال پیشروی به سوی عدن، محل استقرار عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمنند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، نیز روز دوشنبه گفته بود ممکن است کشورهای خلیج فارس برای حمایت از آقای هادی در یمن مداخله کنند. و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه از شهروندان عرب اسرائیلی به خاطر حرفایی که هفته گذشته و در زمان انتخابات پارلمانی در این کشور زده و آنها را آزرده بود، عذرخواهی کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو که حزبش مجدداً در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است، روز دوشنبه با جامعه عرب اسرائیل در مقر نخست وزیری در شهر بیت المقدس دیدار کرد و از آنها عذرخواهی کرد. آقای نتانیاهو در روز انتخابات و تنها ساعتی پیش از بسته شدن صندوق‌های رأی گفته بود که شهروندان عرب این کشور گله ای رای می دهند. و اما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جان کری و محمد جواد ظریف، وزرای خارجه ایالات متحده و ایران، روز پنجشنبه ششم فروردین برای ادامه مذاکرات هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس با یکدیگر دیدار می‌کنند. این در حالی است که مناقشه بر سر چگونگی رسیدن طرف‌های مذاکره به چارچوب یک توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران تا هفته دیگر برای خود مهلت تعیین کردند که برای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران به چارچوب کلی برسند. این چارچوب کلی قرار است توافقی سیاسی باشد که بر اصول کلی توافق نهایی حاکم خواهد بود. روز دوشنبه اما بیش از 80% از اعضای مجلس نمایندگان از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری خواستار آن شدند که هر گونه توافقی با ایران باید در برگیرنده محدودیت بر برنامه هسته‌ای تهران برای 10 سال آینده باشد. در این نامه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا، اعضای کنگره با آنچه چند دهه فریبکاری از سوی ایران خوانده‌اند، خواستار حداکثر شفافیت از سوی ایران در هر گونه مذاکره شدند. در تحولی دیگر، سناتور جمهوری‌خواه لینسی گراهام به دولت آمریکا هشدار داد که اگر توافق هسته‌ای با ایران پیش از تایید کنگره به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود، با واکنش شدید کنگره مواجه خواهد شد. در همین حال، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود با همتای بریتانیایش اظهار داشت غیر ممکن است ایران به توافقی که سزاوار آن نیست دست پیدا کند.
سلام فی المباحثات كذلك جهود مجموعات 5+1.
وی همچنین خواستار تضمین هایی شد تا برنامه هسته‌ای ایران به سلاح اتمی منتهی نشود که در آن صورت به گفته وزیر خارجه سعودی ایران با توجه به سیاست خصمانه‌اش در منطقه به تهدیدی علیه خاورمیانه و جهان تبدیل خواهد شد. اما از جانب طرف‌های مذاکره با ایران هم اظهار نظرهایی بیان شد. از جمله دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت روشن است که به هر قیمتی نباید با ایران به توافق رسید، اما به گمانم غیر از توافق گزینه‌هایی که پیش روی ماست گزینه‌هایی است که جذابیتی ندارند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه افزود تحریم‌هایی که اعمال شده است چنان خساراتی به ایران وارد ساخته که به نفع این کشور است تا امکان توافق را فراهم کند. این در حالی است که فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا نیز در اظهاراتی گفت که ایران برای حصول به یک توافق بر سر برنامه هسته‌ایش باید امتیازهای بیشتری بدهد. در آمریکا هم یک مقام ارشد کاخ سفید با اشاره به اینکه حتی نزدیکترین متحدان آمریکا از محروم کردن دائمی ایران از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای دفاع نمی‌کنند، اظهار داشت که دیپلماسی بهترین و مؤثرترین راه جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. دنیس مکدانو رئیس دفتر رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در مجمع گروه یهودیان لیبرال جی استریت گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ایش با ایران یک توافق بد را نخواهد پذیرفت. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز دوشنبه در واشنگتن اظهار داشت برای روشن کردن احتمال وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته ایران پیشرفت آژانس محدود بوده و ایران در این زمینه باید بیشتر همکاری کند.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی را شنیدید.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان روز دوشنبه گفت که در صورت شکست تلاش‌ها برای حل و فصل صلح‌آمیز اختلافات در یمن، کشورهای عربی وارد عمل خواهند شد. این سخنان پس از آن ایراد می‌شود که وزیر خارجه موقت دولت به رسمیت شناخته شده یمن روز دوشنبه از 6 کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس خواست تا برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن مداخله نظامی کنند. این در حالی است که گفته می‌شود حوثی‌ها بعد از تصرف بخش‌های یا عمده ای از شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن، اکنون به سوی عدن در حرکت هستند. همکارم کیان معنوی در گزارشی به تازه ترین تحولات در یمن پرداخته.
وزیر خارجه عربستان که با فیلیپ هاموند همتای بریتانیای خود در یک نشست خبری در ریاض سخن می گفت، تصریح کرد که در صورت شکست تلاش‌ها برای حل صلح‌آمیز اوضاع یمن، کشورهای عربی اقدامات لازم برای محافظت منطقه از آنچه تجاوز حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران توصیف کرد اتخاذ خواهند کرد. ریاض یاسین وزیر خارجه موقت دولت عبد رب منصور هادی، رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده یمن، پیشتر در گفتگویی با یک شبکه تلویزیونی دولتی عربستان خواسته بود که برای مقابله با حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن مداخله نظامی کنند.
نحن تقدمنا بهذا الطلب من اجل ان يكون هناك.
همچنین از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواست تا با ایجاد منطقه پرواز ممنوع مانع استفاده احتمالی حوثی‌ها از فرودگاه‌های شوند که به تصرف خود درآورده‌اند. در همین زمینه خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که آقای یاسین خواستار مداخله نظامی هرچه سریع‌تر عراق در یمن شده و گفته است که زمان به نفع ما نیست. سعود الفیصل روز دوشنبه تأکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان عرب یقینا اقدامات لازم برای محافظت منطقه از به گفته او تجاوز را انجام خواهند داد. به گزارش رویترز از شبکه تلویزیونی العربیه، سعود الفیصل با این وجود بار دیگر از تمام جناهای یمنی از جمله حوثی‌ها دعوت کرده که به مذاکرات صلح یمن در ریاض بپیوندند. وزیر خارجه عربستان همچنین گفته است که وی مخالف مداخله ایران است و به آنچه که تلاش‌های ایران برای ایجاد خصومت‌های فرقه‌ای در جهان عرب نامیده به شدت تاخته است. در همین حال کاخ سفید روز دوشنبه در واکنش به اوضاع جاری در یمن اعلام کرد که ایالات متحده به همکاری‌های امنیتی خود با کشورهایی که با واشنگتن همکاری امنیتی دارند برای حفظ زیرساخت‌های امنیت ملی در یمن و دولت منصور هادی و فشار به تندروها در منطقه ادامه خواهد داد.
I will say that there continues to be ongoing security cooperation between the United States and
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت البته اگر پرسنل آمریکایی در یمن حضور داشتند این همکاری مؤثرتر خواهد بود، اما این به آن معنا نیست که همکاری وجود نخواهد داشت. از علیرضا نوریزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب در بریتانیا، میپرسم تا چه اندازه دخالت نظامی کشورهای عرب در یمن محتمل است و اگر این اتفاق بیفتد پیامدهای آن چه خواهد بود؟
اجتماعی که در ریاض وزرای کشور و شماری از نظامیان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کردند که ریاستش رو امیر محمد بن نایف ولیعهد سعودی و وزیر کشور به عهده داشت، در واقع در یک موضوع متفق نظر شدن، این که اگر ایران نیرو وارد یمن بکنه و اگر حوثی‌ها بخواهند به حوزه عدن وارد بشن، اونها نیرو بفرستن برای یاری رساندن به دولت قانونی آقای عبدرب منصور هادی. امریکا هنوز معلوم نیست چه سیاستی رو در یمن به کار میبره. از یک سو آقای عبدرب هادی منصور رو رئیس جمهوری قانونی میدونه، ولی از سوی دیگر از این که مسئولیتش رو در مقابله با گروه القاعده حوثی‌ها بر عهده دارن چندان ناراحت هم نیست. اینه که کشورهای حاشیه خلیج فارس امریکا رو متهم میکنن که امریکا به نوعی داره تثبیت میکنه این وضع و دامن میزنه و نباید منتظر امریکا شد. امریکا آخرین صد سرباز خود رو هم از جنوب یمن خارج کرده و زمان آن است که خود تصمیم بگیریم و باید نیرو بفرستیم. طبیعتا اگر اینا نیرو بفرستن با توجه به حضور سپاه قدس در یمن و اینکه مسئله جنگ شیعه و سنی مطرح خواهد شد، به گمان من بسیار خطرناکه و کسی که ضرر بسیار خواهد کرد خود یمنی ها خواهند بود که این وحدت نیم بنده شمال و جنوب نیز دستخوش تزلزل خواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل روز یکشنبه از عبدرب منصور هادی حمایت کرد و ضمن هشدار نسبت به بروز جنگ داخلی در یمن، حوثی ها را تهدید کرد که علیه آنها تحریم هایی را وضع خواهد کرد. گزارش های اخیر حاکی است که حوثی ها در حال پیشروی به سمت عدن، محل اقامت عبدالرب و منصور هادی هستند.
با پایان گزارش همکارم کیان معنوی به پایان این بخش خبری رسیدیم. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-2112-2112 و شماره پیامکگیر رادیو فردا رو هم میتونید یادداشت کنید 2420-603-87-41-50. تنها 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما هم بود.